شهر هرات به گوشش نخورده باشد. این مسجد که بیش از 1400 سال قدمت و مساحت 46760 متر مربع به عنوان پنجمین مسجد جامع بزرگ در جهان و به اسم مسجد آبی شناخته می شود. این بنای زیبا و شگفت‌انگیز در طول چندین هزار سال قبل از اسلام عبادتگاه آریایی های یکتاپرست بوده است. البته خیلی کوچکتر از حالا و به شکل چوبی آن. در سال 29 هجری بعد از گرایش مردم هرات به دین اسلام، این معبد بزرگ به مسجد مسلمانان مبدل گشت. این مسجد را سلطان غیاث الدین غوری در سال 597 قمری طرح‌ریزی نمود، اما موفق به تکمیل آن نشد. جسد وی در سال 1202 میلادی در زیر گنبد در انتهای ایوان شمالی مسجد مدفون گردیده است. این مسجد مشتمل بر 460 گنبد، 130 رواق، 444 فیل پایه، 12 گلدسته، 4 ایوان، 4 دروازه، 4 کتیبه بزرگ مزین با آیاتی از قرآن، اشعار عرفانی عرفا و شاعران بزرگ، 3 سراچه، 1 منبر سنگی، کتابخانه شامل 4000 جلد کتاب و وضوخانه می باشد که در زیباترین محل شهر قدیم هرات موقعیت داشته و در یک زمان گنجایش بیش از 100000 نمازگزار را دارد. گلدسته های مسجد که برای رساندن صدای اذان به گوش مردم ساخته شده است، بین 17 تا 36 متر ارتفاع، 7 تا 10 متر قطر داشته، رأس هر کدام دارای 8 رواق بوده که بامشان با کاشی فیروزه‌ای تزئین یافته است. بسیاری از مردمانی که برای بار اول به مسجد جامع هرات می روند، علاوه بر کشش مذهبی، کشش های دیگری نیز دارند. هر کسی که بار اول این مسجد را می بیند، در نظر اول مبهوت عظمت و معماری این مسجد خواهد شد. نقش و نگارهای پررنگ و کاشی های معرق هفت رنگ، ایوانها و گلدسته های کاشیکاری شده، حتی در نگاه شهروندان هراتی نیز جالب و جذاب می باشد. خیلی ها معتقدند که نوع معماری این مسجد مربوط به عصر تیموری می باشد، زیرا در دوره تیموری هنرهای زیادی از جمله هنر معماری و ساختمانسازی در هرات رشد کرده بود. کاشی های معرق و کاشی های هفت رنگی از جمله ویژگی معماری در دوران تیموری می باشد که به وضوح در دیواره های مسجد جامع شهر هرات این نوع کاشیکاری دیده می شود. در گوشه ای از صحن مسجد جامع هرات دیگ بزرگی جلب توجه میکند که از نگاه ساخت و تزئیناتش یکی از شاهکارهای شگفت تاریخ و شمار میرود. روایت های بسیار زیبایی در مورد این دیگ وجود دارد. در زمانهای قبل در روزهای متبرک در بین این دیگ شربت آماده میکردند و برای مردم توزیع میکردند. زمانی که امیر تیمور گورکانی وارد شهر هرات شد، چنان شگفتی‌های این دیگ بر او تأثیر گذاشت که دستور داد تا نظیر آن را در یکی از مساجد ترکستان نیز بسازند. همچنین سفرای چینی در دربار شاهرخ میرزا نیز که به اهمیت این دیگ بزرگ پی برده بودند، اوصاف آن را برای امپراتورشان به چین گزارش دادند. تشکر از همراهیتان. تا آیا می دانید دیگر، خداوند نگهدارتان.
آیا می دانید که کلید حل مشکل؟
می دانستید رای حل کلیدی؟
آیا تا به حال ای جمله کلیدی؟
آیا به دنبال کلیدهای اساسی؟
دانستنی های کوچک کلید حل مشکلات بزرگ.
کلید
به نام خدا. سلام، به برنامه کلید خوش آمدید. آیا می دانید نوشتن و ارسال هر پیامک یا اسمس با فشار زیاد بر ستون فقرات و استخوان‌های گردنی همراه است؟ ارسال دائمی پیامک و زاویه‌دار بودن و خم کردن سر باعث می شود تا قسمت گردن و شانه ها دچار سویدگی شده و ستون فقرات را با مشکلات بسیاری روبرو کند. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.
یک بار دیگر سال روز میلاد با سعادت مولود کعبه حضرت علی علیه السلام را خدمت شما عزیزان تبریک و تهنیت عرض می کنیم. مردی از پیامبر گرامی اسلام حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم سوال کرد: حق پدر بر فرزند چیست؟ حضرت فرمودند: او را با نام صدا نکند، در راه رفتن از او پیش نیفتد، قبل از او ننشیند، کاری انجام ندهد که مردم پدرش را ناسزا گویند. همراهان گرامی، در این روز خجسته بجاست که از خداوند منان بخواهیم که به ما توفیق خدمت به والدین بدهد، با انجام اعمال نیک نسبت به والدین نشان بدهیم که در گفتار و کردار از پیامبر و ائمه معصومین تأثیر داریم. جا دارد حدیثی از پیامبر گرامی اسلام در اینجا نقل کنیم که ایشان در وصف مولا الموحدین حضرت علی علیه السلام می‌فرمایند: محبت و دوستی علی ابن ابی طالب آنچنان گناهان را نابود می کند همانند آتش که هیزم را می خورد و نابود می نماید. ساعت 3 به وقت ایران، 4 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و وقت بخیر دارم حضور یکا یک شما شنوندگان عزیز و ارجمند. تبریک و شاد باش عرض میکنم فرا رسیدن سال روز میلاد با سعادت حضرت امام علی علیه السلام را محضر یکا یک مسلمانان جهان، خصوصا شما شنوندگان گرامی و پدران عزیز و گرانقدر. من حسن زاده با اتفاق سایر همکارانم هم با شما هستیم با سرویس خبری این ساعت. در حالی که مذاکرات دولت افغانستان و طالبان از سر گرفته شده است، رئیس جمهور این کشور تلاش می کند تا اختلافات خود را با شخصیت‌ها و سایر نهادها کاهش دهد. با گزارش خبرگزاری تسنیم، محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در دیدار با میر رحمان رحمانی رئیس و دیگر اعضای پارلمان این کشور درباره صلح گفتگو کرد. وی در این دیدار اظهار داشت که افغانستان نسبت به هر زمان دیگری به صلح نزدیک شده است. اوایل هفته جاری پارلمان افغانستان پس از دو بار رد کردن سند بودجه پیشنهادی دولت برای سال 1400 و ایجاد یک سری تغییرات در پیشنویس، سرانجام بودجه را با اکثریت آرا تصویب کرد. محمد اشرف غنی در 17 جدی در نشست کابینه با انتقاد از اظهارات پارلمان افغانستان پس از رد بودجه سال 1400 تاکید کرد که پارلمان تنها مسئولیت رد و یا قبول طرح بودجه را دارد و مسئول تهیه و ارائه بودجه به عهده دولت است. پیش از این نیز رئیس پارلمان افغانستان با تاکید بر حمایت این مجلس از طرح دولت موقت از ایجاد یک کمیته ویژه پارلمانی برای دخیل شدن در روند صلح با طالبان خبر داده بود. نمایندگان پارلمان افغانستان بارها دولت را به نقض قانون اساسی متهم کرده است. رئیس جمهور افغانستان در دیدار با اعضای پارلمان این کشور اظهار داشت پس از این در روند صلح افغانستان به صورت دوامدار با نمایندگان مردم مشورت خواهد کرد. کمیته نیروهای مسلح سنای آمریکا اعلام کرد که حضور نظامیان این کشور در افغانستان پس از ماه می سال جاری نیز ادامه خواهد یافت. با گزارش تسنیم، جک رید از حزب دموکرات و سناتور ارشد در کمیته نیروهای مسلح سنای آمریکا تاکید کرد که حضور نظامیان این کشور در افغانستان باید تمدید شود. و افزود که حضور نظامیان آمریکایی در افغانستان پس از ماه می نیز ادامه خواهد یافت. کمیته نیروهای مسلح سنای آمریکا ماه سرطان سال جاری نیز به لایحه‌ای جهت ایجاد موانعی برای جلوگیری از خروج کامل نیروهای آمریکایی از افغانستان رأی مثبت داد. رئیس کمیته قضایی سنای آمریکا نیز سه هفته قبل اظهار داشت که حضور در افغانستان مبتنی بر شرایط است و نظامیان آمریکایی در زمان تعیین شده در می سال 2021 افغانستان را ترک نخواهند کرد. لندسی گراهام گفته بود که فکر می‌کنم در ماه می افغانستان را ترک نخواهیم کرد، وقتی این کشور را ترک می‌کنیم که شرایط آن محقق باشد. دولت آلمان هم با تمدید 10 ماهه حضور نظامیان آلمانی در افغانستان موافقت کرد. با گزارش خبرگزاری فارس، پس از آن که چندی پیش ینس استولتنبرگ دبیر کل ناتو اعلام کرد که علی‌رغم توافقات قبلی دولت دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق آمریکا با طالبان برای خروج کامل نظامیان از افغانستان هنوز تصمیمی در این زمینه اتخاذ نکرده اند، دولت آلمان روز گذشته با تمدید 10 ماهه حضور نظامیان آلمانی در افغانستان موافقت کرد. پیشنویس جدید کابینه دولت آلمان برای اجرای شدن منوط به موافقت بوندستاگ یا پارلمان آلمان است و در صورتی که به تصویب نهایی برسد، نظامیان آلمانی تا 31 جنوری 2022 در افغانستان خواهند ماند. طبق این گزارش، ماموریت کنونی نظامیان آلمانی در افغانستان 31 ماه مارچ سال جاری به پایان می‌رسد. شورای امنیت ملی افغانستان از حملات مشترک طالبان و شبکه تروریستی القاعده در میادین جنگ این کشور ابراز نگرانی کرد. سخنگوی شورای امنیت ملی افغانستان گفت شبکه تروریستی القاعده در صفوف طالبان اقدام به حملات، انفجارهای تروریستی و ترورهای هدفمند می‌کنند. رحمت الله اندر روز پنجشنبه در کابل بر رسانه‌ها ادعای ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی طالبان در خصوص قطع روابطش با این شبکه تکفیری را رد کرد و افسود طالبان ایدئولوژی مشترک با القاعده دارند و اعضای این شبکه در صفوف طالبان فعال است. این در حالی است که مقامات آمریکا که از القاعده حمایت می‌کنند با حیله و نیرنگ و با اظهارات تحریک‌آمیز و جنگ طلبانه و فریبنده قصد دارند خشونت و کشتار در افغانستان را گسترش دهند تا حضور نظامی شکست خورده خود را توجیه کند. سخنگوی اردوی پاکستان تاکید کرد اسلام آباد هرگز از سلطه طالبان در افغانستان حمایت نمی کند. سخنگوی اردوی پاکستان روز چهارشنبه در گفتگو با نمایندگان رسانه‌های خارجی در شهر راولپندی گفت در روند صلح افغانستان تنها طرف‌های افغان حق تعیین سرنوشت این کشور را دارند. سرلشکر بابر افتخار افسود افغانستان امروز دیگر مانند دهه 90 میلادی نیست و نظام ضعیفی ندارد که بتوان به آسانی بر آن سلطه پیدا کرد. وی تصریح کرد پاکستان طرفدار هیچ گروه خاصی در افغانستان نیست و هدف نهایی اسلام آباد برقراری صلح در این کشور همسایه است، زیرا تحقق این مهم برای پاکستان و تمام کشورهای منطقه سرنوشت ساز تلقی می شود. 41 نفر در جدیدترین درگیری‌ها و حملات افراد مسلح در مناطق مختلف افغانستان کشته شدند. با گزارش خبرگزاری صدا و سیما از کابل، وزارت دفاع افغانستان امروز اعلام کرد در حملات هوایی و زمینی اردوی این کشور ضد مواضع گروه طالبان در ولایت غزنی در شرق افغانستان 32 عضو طالبان کشته شدند. وزارت دفاع افغانستان همچنین از کشته شدن 7 عضو گروه طالبان در عملیات اردوی این کشور زد مواضع طالبان در ولایت قندهار و زابل خبر داد. وزارت دفاع افغانستان به شمار کشته‌ها و زخمی‌های احتمالی نیروهای اردوی این کشور در این عملیات اشاره‌ای نکرده است. فرمانده پلیس ولایت پروان افغانستان هم اعلام کرد افراد مسلح ناشناس یک کارمند اداره امنیت ملی این کشور را در ولسوالی بگرام پروان با ضرب گلوله کشتند. همچنین افراد مسلح ناشناس یک معلم را در ولسوالی انجیل ولایت هرات در غرب افغانستان با ضرب گلوله کشتند. دو عضو مجلس نمایندگان افغانستان به اتهام ارائه اطلاعات نادرست درباره دارایی‌هایشان به سارموالی معرفی شدند. با گزارش خبرگزاری آوا، احمد شاه رمضان نماینده بلخ و نسیم نیازی نماینده هلمند در پارلمان افغانستان به اتهام ارائه اطلاعات غلط و گمراه کننده در فرم‌های ثبت دارایی‌شان از سوی کمیسیون مبارزه با فساد اداری به سارموالی معرفی شدند. این دو عضو مجلس تا کنون در این زمینه واکنشی نشان ندادند. دولت افغانستان در ماه سرطان از مقامات بلندپایه دولتی و اعضای مجلس نمایندگان خواسته بود که دارایی‌هایشان را ثبت کنند، اما گفته می‌شود با گذشت چندین ماه تا کنون برخی مقامات دارایی‌هایشان را ثبت نکردند. نماینده جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل متحد در ژنو در پاسخ به اظهارات غیرمنطقی مقامات غربی تاکید کرد ایران صرفاً در قبال گام‌های عملی طرف خاطی با تعهدات برجامی باز می‌گردد. با گزارش ایرنا، اسماعیل بقایی هامانه، نماینده جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل متحد در ژنو در پاسخ به اظهارات غیرمنطقی مقامات غربی گفت ایران صرفاً در قبال گام‌های عملی آمریکا با عنوان طرف خاطی و ناقض برجام و اتخاذ اقدامات تصحیحی و تعهدات برجامی باز می‌گردد. بقایی هامانه با مقامات غربی مواضع مقامات جمهوری اسلامی ایران در سطوح مختلف را خاطر نشان کرد و گفت درخواست از ایران برای پایبندی کامل به برجام که صرفاً بر اساس مفاد همین توافق گام برداشته و اجرای برخی تعهداتش را کاهش داده است، نه تنها ناعادلانه، منحرف کننده و غیر مسئولانه است، بلکه نشان از رویکردی متکبرانه و زورمدارانه دارد. نماینده جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل متحد در ژنو در واکنش به ادعاهای آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا و مقامات برخی کشورهای اروپایی که از ایران خواستند با پیوندی کامل به برجام بازگردد افسود، مضحک است که از ایران تقاضای بازگشت به برجام با پایبندی کامل می‌کنند. بقایی هامانه افسود مسئولیت برای بازگشت به برجام و شروع مجدد اجرای تعهدات و جبران خساراتی که وارد کرده بر عهده آمریکا است. شنوندگان گرامی، با پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم. از اینکه با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم. از حضورتان رخصت شده، شما را به خداوند متعال می‌سپارم. روزتان خوش، عیدتان مبارک و خداوند یار و نگهدار.
یک بار دیگر سال روز ولادت با سعادت مولای عاشقان امیر مؤمنان حضرت علی علیه السلام را بر شما شنندای عزیز تبریک و تهنیت عرض می کنیم. عزیزان شننده، حضرت علی علیه السلام می فرمایند قرآن شفای بزرگترین درد هاست. انشالله همیشه راه من راه قرآن باشد، چرا که راه نور و حقیقت است. همراه می شویم با برنامه در وادی نور به مدت 50 دقیقه.
عزیزان من، قرآن نور است. بسیاری از ظلمات و ابهام ها از قلب انسان و روح انسان به برکت قرآن زدوده می شود.
در وادی نور،
به نام خداوندی که نعمتش همیشه از کاسه رحیمی و کریمیش لبریز است. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و وقت بخیر داریم خدمت شما قرآن‌دوستان عزیز و همراهان ارجمند. 13 رجب میلاد فرخنده زمزم زلال اطرت، چشمسار عبودیت و مشعل فروزان راه رسالت را به همه شما عزیزان تبریک و شاد باش عرض میکنیم.
متحيرش اقولا لو ابدي في كلامي
اشواقي بالبدايه يا بنيتي وسلامي.
با شور و نشاط و شادمانی از برنامه در وادی نو در خدمتتان هستیم در یکی از بهترین روزهای خدا، روز میلاد امام علی علیه السلام، و با برنامه در وادی نور در خدمتتان هستیم و امیدواریم تا پایان برنامه با ما همراه باشین و نظرها و پیشنهادها و انتقادهایتان را از ما دریغ نفرمایین. 3826 سامانه پیام کوتاه ما در ایران هست، 0794-71-71-44 در افغانستان و 2098-930-408-4017 در فضای مجازی. برنامه امروز را آغاز میکنیم با تقدیم این بخش ها. قرآن و اطرت، اسماء الهی، با جان شنیدن، هدایت یافتگان، کلید دانایی و سوی روشنایی، و در پایان بخش کارشناسی. دوستان عزیز، در عصر غیبت که دست ما از وحی و خواندن عصمت کوتاه هست، تنها راه آشنایی با وظایف دینی عبارت است از آشنایی با قرآن و سنت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم. وظیفه ما نسبت به این دو که بر اساس حدیث ثقلین از آنها به عنوان دو امانت گرانبها نام برده شده بسیار سنگین هست، زیرا علاوه بر حفظ و پاسداری و مبارزه با آنچه سبب نابودی و یا کمرنگ شدن آنها میشه، باید برای به دست آوردن وظایف دینی و نجات از گمراهی و تاریکی های امور دنیایی آن دو را بشناسیم و در زندگی فردی و اجتماعی مورد عمل قرار بدیم.
قرآن و اطرت.
با نام و یاد خدا و با سلام به شما قرآن دوستان عزیز و ارجمند، خوبان همراه، امام همام حضرت ابوالحسن رضا علیه السلام اعتقاد به ولایت معصومین علیه السلام را باعث ارتقای انسان مؤمن در آخرت می دانند. آیه 8 سوره مبارکه تکاثر می فرماید:
ثم لتسألن يومئذ عن النعيم.
سپس در آن روز همه شما از نعمتهایی که داشته اید باز پرسی خواهید شد.
در جلد دوم کتاب عیون و اخبار رضا صفحه 129 آمده که حضرت رضا علیه السلام نظر گروهی که نعیم ذکر شده در آیه را نعمتهای مادی می دانند رد می نمایند و می فرمایند: آیا امکان دارد خداوند از بندگانش درباره نعمتهایی که به آنان عنایت کرده سوال کند و با یادآوری آنها بر انسانها منت بگذارد؟ چون این سوال کردنی و منت گذاشتنی در میان مخلوقات قبیح و زشت است، پس چگونه می توان چیزی که نسبت دادنش به انسانها پسندیده نیست و خداوند منان نسبت داد؟ آن نعیم که مورد پرسش خداوند در آخرت قرار می گیرد دوستی و ولایت ما اهل بیت است، که پس از سوال از توحید و نبوت از آن سوال می شود. محبت ما را نعیم نامیدند، از این جهت که چون بندهی به دوستی و ولایت ما وفادار باشد به نعیم بهشت رهنمون می شود که فناناپذیر است. تشکر می کنیم که امروز هم با این بخش از برنامه ما را همراهی کردید.
منم قرآن.
اسماء الهی ما را به شناخت سرچشمه مبدا وجود یعنی الله که خود اسمی از اسماء الهی است نزدیک می کنه، چرا که خداوند نامحدود هست و ما انسان ها محدود هستیم و راهی برای شناخت ذات بی همتای او نداریم و تنها با کمک نشانه هایش می توان او را شناخت. به این نشانه ها اسم گفته می شه. لذا خداوند متعال نیز خود را با اسم ها و نشانی هایش معرفی و شناسانده است.
یا ذا الاسماء الحسنى یا خالقنا غفرانا نسألك و انت الاسماء نأمل عفوك.
اسماء الهی
يا ذا الأسماء الحسنى يا خالقنا سبحانك الله التواب الإله الوهاب الرب القريب الطيب المجيب الرقيب الحسيب
يا رب.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام قرآن دوستان عزیز، وقتتان بخیر. اگر به خاطر داشته باشید در برنامه گذشته به طور مختصر با اسم جبار خداوند آشنا شدیم. لطفاً در این بخش از برنامه همراه ما باشید تا بیشتر با این اسم خداوند آشنا شویم. عزیزان، خداوند از آن جهت که مرگ و زندگی و بسیاری از احوالات آفریدگانش به دست اوست جبار است. در این خصوص نکته قابل توجه این است که جباریت خداوند نباید به اجبار و اعمال جبر بر بندگان تفسیر شود، همانطور که در هیچ جای قرآن نیز نیامده که خدا بر چیزی اجبار کند، بلکه در آیات متعدد از قاهریت او نسبت به بندگانش سخن به میان آمده است، چنانکه در آیه 18 سوره انعام می فرماید
و هو القاهر فوق عباده و هو الحکیم الخبیر.
اوست که بر بندگان خود قاهر و مسلط است و اوست حکیم آگاه.
منشأ جباریت خداوند متعال علم، قدرت و حکمت اوست، اما منشأ جباریت بشر جهل، نقص و ضعف اراده و خشم و افزون طلبی اوست. کسی که از یک یا چند جهت احساس پستی و حقارت می کند برای آنکه نقص خود را بپوشاند مقامی را ادعا می کند که فاقد آن است و چون می بیند مردم ادعای او را نمی پذیرند طغیان می کند و به تعدی و تجاوز دست می زند تا بدین وسیله خود را بر مردم تحمیل نماید و آنان را به قبول گفته خیش وادار سازد و این معنی جباریت بشر است. اما خداوند این جباریت و زورگویی و ستمگری را دوست ندارد. او نه تنها این صفت را ندارد بلکه برای بندگان خود نیز آن را ناپسند می شمارد و از آنان می خواهد که از آن دوری کنند، چنانکه در آیه 45 سوره قاف خداوند وصف جبار را از پیامبر گرامی خیش سلب کرده است و می فرماید
نحن اعلم بما یقولون و ما انت علیهم بجبار فذکر بالقرآن من یخاف وعید.
ما به آنچه آنها میگویند آگاه تریم و تو مأمور به اجبار آنها به ایمان نیستی، پس به وسیله قرآن کسانی را که از عذاب من میترسند متذکر ساز، وظیفه تو همین است.
همچنین در آیه 32 سوره مریم اسم جبار به انسانهای ستمگر اشاره میکند. در این آیه حضرت عیسی علیه السلام از آنان براءت و بیزاری جسته و می‌فرماید
بسم الله الرحمن الرحیم ولم یجعلنی جبارا شقیا.
خداوند مرا جبار شقی قرار نداده است. در حالات قوم بنی اسرائیل درباره ساکنان ستمگر بیت المقدس در آن زمان آمده است که آنان به موسی گفتند ای موسی، در آن سرزمین جمعیتی نیرومند و ستمگرند. بدین ترتیب در قرآن به ستمگران زورگو که در برابر هیچ کس تواضع و فروتنی نمی کنند و رحم و عطوفتی ندارند و صفاتشان برعکس صفات بندگان صالح خداست، جبار گفته شده است و این جبار بودن که به معنای زورگویی و قلدریست به هیچ عنوان کمال محسوب نمی شود. خدا این صفت را نه خود دارد و نه بندگانش را شایسته آن می داند.
هو الله الرحمن الرحیم الحمد احد واحد حق عدد اول آخر ظاهر باطن حي قيوم علي أعلى كافي باقي غني صانع محيط حبيب قدير سميع.
بار دیگر تبریک و تهنیت عرض می کنیم سال روز میلاد خجسته و فرخنده امیر مؤمنان حضرت علی علیه السلام را به خدمتتان و همچنان از برنامه در وادی نور با شما هستیم. لطفا شنونده بخش بعدی برنامه هم باشید.
اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من نقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم.
با جان شنیدن
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار أكلها وعقب الكافرين النار والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك ومن الأحزاب من قل إنما أمرت وكذلك أنزلناه حكما عربيا ولئن اتبعت أهواءهم بعد ما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا واق ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله لكل أجل كتاب يمحو الله ما يشاء
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. تلاوت آیات 35 تا 39 سوره رعد بود با صدای استاد شعبان عبدالعزیز صیاد که تقدیم شما عزیزان شد.
در وادی نور
و یبشر المؤمنین
خوبان همراه، در بخش بعدی برنامه امروز همراه میشیم با خانم خالقی تا با یکی از ایمان آورندگان به اسلام و قرآن آشنا شویم. همراهی شما مایه دلگرمی ماست.
هدایت یافتگان
با نام و یاد خدا و با سلام به شما شنوندگان عزیز و ارجمند. عزیزان، کارتاشوف از کسانی است که پس از مدت‌ها مطالعه و بررسی رستگاری و آرامش را در دین مبین اسلام یافته است. او درباره تحقیقات دینیش چنین می‌گوید: من کتاب‌های زیادی درباره دین مطالعه کردم و درباره دین مسیحیت مطالعه بسیاری داشتم. پس از مطالعه بسیار زیاد متوجه شدم دین مسیحیت دارای مسائلی است که نیازهای من را برآورده نمی کند و به همین دلیل دنبال این بودم که دین کامل تر بیابم. شنوندگان عزیز، اسلام دومین دین در روسیه است و طبیعی بود که کارتاشوف با سراغ این آینه آسمانی نیز برود. همچون بسیاری از اسلام آورندگان، او نیز شناخت اسلام را با مطالعه کتاب آسمانی مسلمانان و معجزه بزرگ آنان یعنی قرآن کریم شروع کرد. آیات نورانی و محتوای غنی و پرجاذبه این کتاب الهی کارتاشوف را نیز تحت تأثیر خود قرار داد. او در این باره می گوید: قرآن را مطالعه کردم و وقتی این کتاب آسمانی را خواندم دریافتم که قرآن به حق است و به انسان روح حق طلبی می دهد و بعد از 2 سال مطالعه در نهایت به دین اسلام گرایش یافتم. همراهان ارجمند، یکی از نکات مهمی که نظر تازه مسلمانان و ویژه مسیحیان را به خود جلب می کند، صراحت و تأکید قرآن بر یگانگی خداوند است. کارتاشوف در این باره چنین می گوید: من فهمیدم که قرآن نکات بسیار روشنی درباره توحید دارد. وقتی درباره مسیحیت مطالعه می کردم، متوجه نشدم که منظور از پدر، پسر و روح القدس چیست و اینکه عیسی پسر خداست را از کجا آوردند. در حالی که قرآن به روشنی میگوید خداوند یکتاست و این مسئله برای من بسیار مهم بود. قرآن وجود بیش از یک خدا را باعث فساد و تباهی میداند، زیرا اگر چنین بود هر یک از خدایان در صدد گسترش نفوذ و اختیارات خود برمی آمد و نظم جهان به هم می ریخت. علاوه بر این، خدایی که اراده و تواناییش توسط دیگر همتایانش محدود شده باشد، همچون انسانها قدرتش محدود و در نتیجه ناقص است و نمیتواند خالق و حامی دیگران باشد. اعتقاد اسلام به خداوند یکتا مقتدر و مهربان در سوره توحید به خوبی بیان شده است. دوستان عزیز، کارتاشوف اسلام را راه مستقیم به سوی چنین خداوند بزرگ و مهربانی میداند که تنها در این دین الهی یافت می شود.
أن تخرج من ضيق الظلماء إلى أن تولد ثانية والماضي مغفور لحظة أن تشعر بالله في قلبك يقذف بهدى هذا ما لا يدركه وصف وشعور يا الله إني ناديتك وسعيت إني استهديتك فهديت بالقرآن أنرت طريقي يا الله إني ناديتك وسعيت إني استهديتك فهديت بالقرآن أنرت طريقي
دوستان عزیز، در بخش بعدی برنامه امروز این پرسش را مطرح می‌کنیم که اگر خداوند عادل و مهربان است، چرا شرور در عالم وجود داره؟ چرا نظام هستی به گونه آفریده نشده که همه موجودات کامل باشند تا بساط شر از عالم برچیده شود؟ اگر خداوند حکیم است و نظام عالم در بهترین حالت آفریده شده که نیکوتر از آن ممکن نبوده، چگونه میتوان وجود کاستی ها، شرور و این دست امور ناخوشایند را تبیین کرد؟
کلید دانایی.
دوستان عزیز،
در عالم ماده حتی وجود شیطان که رسالتش دعوت به گناه است نیز لازم است. شیطان زمینه مجاهدت و مبارزه با نفس را فراهم می کند و حتی وسوسه های موذیانه‌اش برای دستیابی انسان به مقامات بلند انسانی لازم است. اگر شیطان و وسوسه های او نبود، زمینه هیچ گونه عصیانی فراهم نمی شد و تکامل معنا نداشت و اینکه انسان خلیفه خداوند روی زمین بشود، دیگر امتیازی برای او نبود. بدین ترتیب بهشت و جهنم که هر دو سرمنزل و مقصد نهایی همه انسان ها هستند، در نظام کلی عالم لازم و بجا هستند، چرا که بندگان با ترس از جهنم بیشتر مراقب اعمال و رفتار خود هستند و وجود جهنم می تواند باعث پرهیزگاری بسیاری از انسانها و حتی داخل شدن آنان به رحمت بی‌منتهای خداوند که همان بهشت برین است شود. در واقع این ویژگی جهان خلقت نشان از حکمت خداوند دارد که با اختیاری که در نهاد همه انسانها قرار داده، خودشان دنیا و آخرتشان را رقم زنند و خود مسئول بهشت یا جهنم رفتن خود باشند. همراهان ارجمند، خداوند به انسان نعمت آزادی و اختیار ارزانی داشته و همان گونه که در آیه 8 سوره شمس فالهمها فجورها و تقواها بیان نموده، خوبیها و بدیها را نیز به او الهام کرده است. آدمی می تواند با اختیار راه تکامل و دستیابی به سعادت را طی کند و می تواند نافرمانی کند و به اوامر الهی گردن ندهد. آشکار است که خداوند در عین اینکه هدایت را از گمراهی مشخص کرده، عواقب و فواید پیمودن هر یک از این راه ها را نیز بیان داشته است. بنابراین هر کس هر راهی را انتخاب کند، به عواقب شوم یا اثرات خیر آن خواهد رسید. بنابر آیه 3 سوره انسان، انا هدیناه السبیل اما شاکرن و اما کفورا، ما به حقیقت راه حق و باطل را به او نمودیم، حال خواهد شکر گوید و خواهد کفران کند. خداوند راه را به انسان نشان داده، خرد را به او بخشیده، کتاب هستی را در مقابل دیدگانش باز کرده و پیغمبرانی برای او فرستاده است. این انسان است که به اختیار و انتخاب خود راه سعادت یا راه شقاوت را می پوید. در حقیقت شرور و بدیهایی که در عالم ایجاد می شود نتیجه طبیعی اعمال انسان و در پی آزادی اوست. انواع دزدی، قتل، غارت، جنایت، فساد، فحشا، تجاوز، ضرب و شتم و غیره به این دلیل که انسان آزاد است اتفاق می افتد. برخی انسان ها با اختیار خود اعمال شرورانه ای انجام می دهند و دیگران را دچار رنج و عذاب می کنند. بنابراین بسیاری از شرور از شرارت انسان حاصل می شوند و شرارت انسان نیز ناشی از آزادی و اختیار اوست. اگر حق تعالی آدمی را مجبور خلق می کرد، انسان و اعمال او هیچ ارزشی نداشت. از نگاه قرآن، خداوند حکیم همه چیز را به مقدار لازم و نظاممند آفریده و این نظم مایه زیبایی و حسن موجودات عالم است. بدین ترتیب همه چیز در عالم در یک نظام هماهنگ و هدفمند به سوی مقصد واحدی در حرکتند و کمترین قصوری در مجموعه آفرینش وجود ندارد.
قال ربنا الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هدى.
گفت پروردگار ما همان کسی است که به هر موجودی آنچه را لازمه آفرینش او بوده داده، سپس هدایت کرده است.
دوستان عزیز، همانطور که گفته شد نظام عالم عین خیر است و سنت دائمی خداوند اعطای نعمت، اما بندگان با عدم استفاده بهینه و درست از نعمات خداوند نعمت را به نقمت تبدیل می کنند. قرآن کریم و صراحت اشاره می کند که آنچه از حسنات به شما می رسد از سوی خداست و آنچه از شر نصیبتان می گردد از طرف خودتان است.
ما اصابك من حسنة فمن الله و ما اصابك من سیئة فمن نفسك.
آری، آنچه از نیکی ها به تو می رسد از طرف خداست و آنچه از بدی به تو می رسد از سوی خود توست.
نه تنها بدی ها از سوی خدا نیستند و به خود انسان ها باز می گردند، بلکه خدا نعمتی را هم که بر قومی ارزانی داشته تغییر نمی دهد، جز این که آنان خود باعث این تغییرات می شوند.
ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم.
این به خاطر آن است که خداوند هیچ نعمتی را که به گروهی داده تغییر نمی‌دهد جز آن که آنها خودشان را تغییر دهند.
عزیزان، در آیات متعدد دیگری نیز به این امر اشاره شده است که انسان با سوء اختیار خود نعمت را به نقمت تبدیل می کند. خداوندی که احسن الخالقین و بهترین خالق است، جهانی که دارای عیب و شر باشد نمی آفریند و هر شری که در عالم وجود دارد نتیجه اهمال کاری و انتخاب های اشتباه ماست.
تشکر دوستان و همراهان ارجمند به خاطر همراهی خوبتان با برنامه خودتان در وادی نور. در این لحظه همراه میشیم با آقای شجاعی تا با تفسیر آسان و روان آیاتی از کلام الله مجید آشنا شویم.
بسوی روشنایی.
با نام یاد خدا و با عرض سلام به شما قرآن دوستان ارجمند، در این بخش از برنامه با تفسیر آسان و روان آیات 17 و 18 سوره نمل در خدمتتان هستیم. اکنون گوشی جان می سپاریم به تلاوت و ترجمه این آیات.
وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون.
لشکریان سلیمان از جن و انس و پرندگان نزد او جمع شدند، آنقدر زیاد بودند که باید توقف می کردند تا به هم ملحق شوند.
حتی اذا اتوا على واد النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون.
آنها حرکت کردند تا به سرزمین مورچگان رسیدند. مورچه ای گفت به لانه های خود بروید تا سلیمان و لشکرش شما را پایمال نکنند، در حالی که نمی فهمند.
عزیزان، در برنامه قبل گفتیم که خداوند به حضرت داوود و حضرت سلیمان علم و قدرتی عطا کرد که با کمک آن بر سرزمین شام و مناطق پیرامون آن حکومت کردند. این آیات به یکی از لوازم مهم حکومت یعنی دارا بودن سپاه و لشکر اشاره کرده و می‌فرماید گروهی از انسان‌ها، عده‌ای از جنیان و گروهی از پرندگان در خدمت سلیمان بودند و سپاهیان او را تشکیل می‌دادند. هرگاه که او اراده می‌کرد، آنها برای مقابله با دشمنان آماده بودند. یک بار که حضرت سلیمان آنها را فراخواند، همگی حاضر شدند و لشکری منسجم و به هم پیوسته به حرکت درآمد. در میان راه به صحرایی رسیدند که مورچگان بسیاری داشت. حضرت سلیمان به خواست خداوند سخن مورچه‌ای را شنید که به دیگر مورچگان می گفت مواظب باشید زیر پای سربازان و اسبان سلیمان پایمال نشوید، چون آنها متوجه شما نیستند و ناخواسته شما را نابود می کنند. گویا مورچه بیابان نیز این را می دانست که سلیمان فرمانروا نباید آزارش به مورچه ای برسد و لشکریانش نباید به مورچه ای ستم کنند. مؤمنان خداجو، از این آیات چهار نکته می آموزیم. یک، بشر توانایی دارد جن را به تسخیر خود درآورد و از او در کارهای مختلف کمک بگیرد. دو، نظم، انضباط، اقتدار نظامی و بهره‌گیری از نیروهای توانمند برای مقابله با دشمنان از ویژگی‌های حکومت انبیاست. سه، حیوانات آسیب‌ها و خطرها را می‌شناسند و به یکدیگر هشدار می‌دهند. و نکته چهارم این که انسان‌های برگزیده از جانب خدا حتی به مورچه‌ای آگاهانه و از روی عمد آسیب نمی رسانند. تشکر از همراهیتان.
شکران یا ربی شکران، هدیت قلبی شکران، و دربی شکران. شکران یا ربی شکران، هدیت قلبی شکران، نورت دربي شكرا. شكرا يا رب، يا منزل القرآن، يا خالق الإنسان، يا رب يا رحمن. شكرا يا رب.
خب دوستان، رسیدیم به بخش پایانی برنامه امروز که بخش کارشناسی است و بهره میبریم از حضور ارزشمند دکتر محسن رجبی، معاون آموزشی پژوهشی دانشکده علوم قرآنی مشهد، که درباره سبک زندگی از دیدگاه قرآن کریم صحبت میکنن.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. با سلام و وقت بخیر خدمت شنوندگان عزیز برنامه در وادی نور. بحث سبک زندگی از دیدگاه قرآن رو ادامه میدیم. در بحث انفاق که یکی از آموزه‌های مهم قرآن هست، یکی دیگر از آموزه‌ها در بحث انفاق این هست که در واقع باید زکات و خمس و صدقه و دیگر خیرات و مبراتی که انجام میگیره به دست نیازمند واقعی برسه. یعنی این ایتاء زکات که در قرآن مطرح میشه باید واقعا به دست نیازمند واقعی برسه و انسان تلاش لازم رو برای شناسایی این افراد انجام بده تا مطمئن باشه که زکات و انفاق و صدقش به اهلش رسیده. یکی از سوالاتی که معمولا مطرح میشه این